بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه با آستان ملک پاسبان یعصوب الدین امیر المؤمنین. اجماعا همه با هم صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمد عرض میکنم خدمت همه عزیزان و بزرگواران و سروران و صائمین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم محضر شما. به ایام ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین رو تسلیه درس میکنه. خب، ماه مبارک رمضان با همه عظمت و اسرارش فرصتی است برای سیر صدچندان سعودی، چرا که لیلة القدر خیر من الف شهر. نکته اول، مهلتی است برای کسانی که فرصت رو از دست دادند و در پی جبران مافاتند. خیر من الف شهر نه بیشتر، به معنای برتر و بهتره. یعنی یک ایستگاهی رو خداوند سبحان به تعبیری نفحاتی رو برای ما در برخی از ازمنه جانمایی میکنه تا کسانی که مثل من گاهی قفلت میکنن، عقب میفتن، دور میفتن، غافل میشن، تو این ایستگاه جبران کن. حالا جبران کردن به چه شیوهی جلوتر عرض میکنم. باز ماه رمضان بهترین فرصت برای توبه. چرا؟ به جهت این که 12 مورد رو بنده از روی خطبه‌ای که سید انبیا برای توصیف ماه مبارک رمضان فرمودن ایراد کردن استخراج کردم خدمتتون عرض میکنم. شرایطی که این شب و روزهایی که بر ما سپری میشه وجود داره، خواصی که در اون وجود داره، ویژگی هایی که وجود داره، شرایط استثنایی است. به همین جهت امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمین اگر ماه رمضان تمام بشه و کسی بخشیده نشه بدبخته. ناظر به این ویژگی هاست که این فرمایش رو می کنن و این گونه تند حرف می زنن. بهترین ایام برای آشتی با خدا، راهش هم همین دعاست، همین مناجاته، همین ندبه هاست، همین انابه هاست. زمان بسیار بسیار مناسبیه برای ساختار شکنی و تغییر عادات، چون خداوند با جعل روزه از عادت غذایی ما رو به هم میزنه که ما یاد بگیریم عادات ناپسند خودمون رو تغییر بدیم. و زمان بسیار مناسبی است برای تقویت خیشتنداری. و میتواند یک شروع، یک سرآغاز، یک مطلع بسیار خوبی باشد برای تحول. چرا؟ به جهاتی که الان عرض میکنم. ببینید، یک، ماه مبارک رمضان امتیازات استثنایی داره که من برخیشو حالا خدمتون عرض میکنم. جای دیگه، زمان دیگه، ماه دیگه این شرایط فراهم نیست، به این شکل و به این میزان فراهم نیست. از جمله این که خدای سبحان لیالی قدر رو در ماه مبارک رمضان قرار میده و جعلت فیه، بله، لیلت القدر. این یک. دو این که شیطان، خب شیطان عدو مبینه دیگه، شیطان در این ماه به فرموده حضرت رسول دستاش بسته است. نه فقط خود شیطان بسته است، جمع آورده الشیاطین و مغلوله، شیطان دستش بسته است. حالا پس چرا گناه میشه؟ عرض میکنیم. ببینید، همه ماها برای خداست. اگه میشه ماهی باشه برای خدا نباشه، اما خدا به جهت توقیر این ماه رو به خودش منصوب میکنه. همه جاها، همه خونه ها، همه مساجد خونه خداست، اما بیت الحرام رو بیتی میگوید. در مورد ماه مبارک رمضان هم میفرماید شهر رمضان شهر الله. قرآن در اون نازل شده و همینطور سایر کتب آسمانی. الذی انزلت فیه القرآن، یا انا انزلناه فی لیلت القدر. ماه میهمانی خدا مطرح شده. خب آیا ما الان میهمان خدا نیستیم؟ ادیم زمین سفره عام او. ما من دابتن الا علی الله رزقها، یعنی کبود تو دستگاه خدا پرونده داره، همه میهمان خدا. اما اینجا میهمانی خاصه، میهمانی ویژه است. کدوم مهمونی شما میری بهت گرسنگی بدن؟ اینجا میدن. این دهان بستی، دهانی باز شد. یعنی میخواد به تو یک رزق خاص بده. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خان یغما چه دشمن چه دوست. ضیافت الله. محرم الحرام آغاز ماه قمریه، اما شب قدر ماه رمضان آغاز سال عرفانیه. یعنی اگر کسی بخواد توبه کنه، از امشب بهتر پیدا نمیکنه. بخواد از اول شروع کنه، از نوی آدم دیگه بشه، اون یا مقلب القلوب و یا محول الحول و اینها، اون یه رسمه، حرفی هم توش نیست، خیلی هم خوبه، اما وقتش الانه، گل کارش الانه. چرا؟ حضرت فرمودن ان اول کل سنتن اول یومن من شهر رمضان. اول ماه رمضان اول سال عرفانیه. لذا شما ببینید وقتی کتاب دو آواز میکنید، شخصیتی مثل سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علی این کتاب عظیم اقبال رو با اعمال ماه رمضان شروع میکنه. مثل سررسیدی که تو میگیری از فروردین شروع کرده، اون اقبال رو، چون عارفه، اقبال رو از آداب ماه مبارک رمضان شروع میکنه، یعنی اول سال عرفانیه. ماهیست محفوف در برکت، در رحمت، در مغفرت. سید انبیا فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. حالا شما هر کدوم از اینا به تنهایی قابلیت این که آدم رو سعادتمند کنه داره. واژه به واژه این حرفها قابل توضیح دادن، تفسیر، تشریح مفصل، چون مؤیدات فراوان قرآنی و روایی داره. حالا خودتون برید رجوع کنید، به ویژه به خطبه سید انبیا و به دعای وداع ماه مبارک رمضان امام زین العابدین صلوات الله علیه ما و آله ما و احادیثی که در این رابطه وجود داره. دعا در اون مستجاب، نفس در اون، تسبیح خواب در اون، عبادت اعمال در آن مقبوله. خب اینا رو خواستم بگم، شاید خیلی هاشم شنیده باشی. حرفم اصلا به اینا نیست. تازه کلام من از اینجا شروع میشه. حرف چیه؟ وقتی شما این فرمایشات رو از قرآن میگیری یا از احادیث میگیری، یعنی از لسان معصوم میگیری، این به باور تو تبدیل میشه و تبدیل میشه به بینش تو. حالا اینو از تلویزیون بشنوی، فلان عالم گفت، برنامه سمت خدا گفت، فلان روحانی رو منبر گفت، یا آدم بی سواد مثل من گفت، یا خودت خوندی توی کتاب، این میره تبدیل میشه به بینش تو. تو بر این اساس عمل میکنی. اونی که عمل میکنی میشه روش تو. اینی که به خاطرش عمل میکنی انگیزه ی عمل تو میشه بینش توست. اونی که چطوری عمل میکنی، چگونه عمل میکنی، روش توست. ما مسلمونا نوعاً یا تو روش ضعف داریم، کوتاهی میکنیم، قفلت داریم، یا تو بینش ضعف داریم، قفلت داریم، جهل داریم، یا هر دوتاشو داریم با هم. کسی که بتونه توازن در بین این دو برقرار کنه، تعالی بسیار عجیبی میکنه. کلمات اهل بیت، آنچه که در قرآن هست، قابلیت بخش پذیری بر این دو رو داره. سخنگوی جلسه الان فرمودن که امیر المومنین فرمود اوصیکم به تقوی الله، این مال بینشه، و نظم امرکم، این مال روشه. بسیاری از ما در روش ضعف داریم، بسیار، یعنی مطابقه با سنت عمل نمی کنیم. بسیاری از ما عمل می کنیم، از اسرار این عمل با خبر نیستیم، از فلسفه این کار با خبر نیستیم. یک نفر رو داشتن تلقیم میدادم، یه بنده خدای به ظاهر متشرع به من میگفت مگه این میشنوه که اسمشو صدا میزنم؟ خب من دیدم 60 سالشه، من الان چی میتونم به این بگم؟ فکر میکرد نمیشنوه میت. بعد ما دعوتش کردیم، اومد ماه رمضانی مهمان ما شد. 5 سال قبل ما بحث رحم الله رو مطرح کردیم، از من عین آمدیم تو فی عین، از فی عین فلسفه آفرینش رو با عهد گفتیم، از علم احد قبل از این عالم، در عالم الست بلا رو گرفت از ما، اومدیم تو این دنیا. حالا تو این دنیا وقتی بله گفتیم، اینجا میگه پا حرفت واستا، لذا القرآن و عهد الله. بعد موقع تلقینم دوباره عهد رو به تو یادآوری میکنه، دوباره قیامت هم از عهد میپرسه. بعد من براش فلسفه روی منبر وقتی توضیح میدادم، دیدم گریه میکنه. بعد به من میگفت این حرف من باید 50 سال قبل میشنیدم، چون هر جا میرفتم بالا سری نفر که داشتن تلقیم میدادن میگفتن اسمع افهم، گفتم بابا این مگه میفهمه، مگه میشنوه؟ خب یا بینش ضعف داره یا روش ضعف داره. اینهایی که بیان شد، همین فضائلی که برای ماه مبارک رمضان مطرح کردم، جالب اینجاست، اینا قرار نیست اگر من عملی رو انجام دادم حتما آنچه که فرمودن شامل حال من هم بگید بشود، شامل حال شما هم بشود. نمیدونم متوجه شدید یا نه، الان باز یه جور دیگه توضیح میدم. گاهی برای ما مطرح میشه گریه برای امام حسین بهشت میبره، انفاق انقدر ثواب داره، 3 روز اول هر ماه رو روزه بگیری فلان انقدر ثواب داره، اگر به نماز جماعت حضور پیدا کنی فلان انقدر ثواب داره، هر کس فلان کارو بکنه انقدر ثواب داره، این میشه اون میشه. اینا درسته؟ بله درسته. آخه بعضیاش خیلی جورایی، نه درسته، خیلی کاملا درسته. اما ما میبینیم بعضی از اینا رو انجام میدیم اما آثارش تو ما بروز نداره. چرا؟ به جهت این که آنچه که در مورد این عمل فرمودن، در مورد عمل فرمودن نه در مورد عامل. ما در مباحث کلامی که همتون الحمدلله اهل مطالعه هستید، یه بحثی داریم تحت عنوان حسن فاعلی و حسن فعلی. آقا روزه سه روز اول ماه اینقدر ثواب داره، بله درسته، اما وقتی من انجامش میدم این میاد توی من، حالا باید ببینم که من چی کارم، سعی من چقدر در اینه، بینش من چیه، روش من چیه، ممکنه اون ثواب دست بخوره. همینطور عقاب. لذا اینا رو به سادگی نمیشه برای مردم گفت، حداقل من خودم به نظر خودم مخالفم. علتش هم اینه، گاهی عجب میاره، گاهی توهم میاره، گاهی گمان خرافه گرایی میاره. حالا الان میگم چرا. ببینید، آنچه که برای یک عمل از لسان شارع و یا حجج الهی مطرح میشود اقتضای آن عمل است. حالا اینکه در من اومد، من چقدر از این اقتضا بهره مند شدم، این برمیگرده به من، به شما. یک مثال میخوام بهتون بزنم. یکی از اساتید ما میفرمود دین آنچنان را آنچنانتر میکند. خیلی حرف عمیقیه. ببین من در مثال مادی بزنم، معنویش جا میفته. در مثال مادی قرآن میفرماید در مورد عسل، فیه شفاء للناس. ترجمهش کاملا نزد خودتون، شفاست برای مردم. حالا سوال میکنیم شفاست؟ بله شفاستی که قرآن فرموده. خب باشه، حالا کسی که دیابت نوع یک داره، دیابت نوع یک یعنی دیابتی که نیاز به انسولین داره، اگر این عسلی که شفاست رو بخوره، شفاست براش یا زهره؟ خدا روح همه گذشتگان ما رو شاد کنه، همه علمای سلف رو. هزار سال قبل مرحوم رازی کتابی داره به نام الهاوی کبیر. هزار سال قبل 30 نوع مرض قند رو اونجا مشخص میکنه. حالا بگم چجوری شاید براتون جالب باشه. اون چیزی که الان به انواع دیابت ما میشناسیم با ادرار جلوی مورچه های مختلف میذاره. ببینید مطالبه فرمایید. زیل لغت زیباتس، کلمه یونانیه. هزار سال قبل 30 نوع مرض قند رو مشخص میکنه، تفکیک میکنه، داروهاش هم جداست. حالا بگذاریم. اونجا میگه چی؟ اونجا داره میگه انگبین برای کسی که این مورچه ادرارش را میچشد سم است. انگبین یعنی عسل. خب همین عسلی که درمان، همین عسلی که شفاس، همین عسلی که پرمنفعته، وقتی من میخورم میشه مرض. حالا عبارت شفا رو در امور معنوی و مادی خدای سبحان در مورد قرآن هم به کار میبره. کجا؟ و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت اما للمؤمنین. همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن، کلام خدای سبحانه. این که قرآن سر گرفتن، مثلا دعا داریم برای اعمال امشب در مفاتیح هم هست که مثلا 2 رکعت نماز بخون، در هر رکعت 1 بار حمد، 7 بار توحید، بعد 70 بار پس از نماز بگو استغفر الله و اتوب الی. حضرت فرمود بلند نمیشه اجاش مگر کذا. این درسته؟ بله درسته. اما وقتی در مورد ما میاد، ما بینیم مانع نداریم. برخی از داروها رو الان ما داریم میخوریم یا برخی از گیاهان هست، حالا توضیحش مفصله، میخوریم مانع از جذب برخی از ویتامین ها میشه، در حالی که در جای خودش بسیار مفیده. این برمیگرده به خیلی از مسائل که حالا من تو این چند شب قصد دارم بهش اشاره بکنم، ذیل همین بینش و روش. و از فردا شب هم میخوام یه بحثی رو مطرح بکنم، اونم طرحواره ای از نظام هستیه. نظام هستی آن چیزی که میتوانیم بهش فکر بکنیم، چون از شبهای بعد در مورد تفکر صحبت میکنیم. ما اغلب در فکر کردن ضعیفیم، اصلا نمیدونیم فکر کردن یعنی چی. یعنی فکر میکنیم اگر خیال پردازی کردیم فکره، اصلا نمیدونیم چجوری باید فکر کنیم. خیلی از ما اینطور هستیم، نمیدونیم به چی باید فکر کنیم. برخی از ما به نماز اهمیت میدیم، خیلی خوبه، به روزه اهمیت میدیم، خیلی خوبه، به تمام واجبات برخی از ما اهمیت میدیم، خیلی خوبه، همه اینا میشه عبادت دیگه. اما گاهی یک ساعت دمی تفکر رو برابر دونستند با یک سال عبادت، گاهی با 70 سال عبادت. یعنی چی؟ آیا این اهمیت موضوع رو نمیرسونه؟ یعنی ما این همه کار بکنیم میشه عبادت، بعد دمی تفکر بکنیم برابر با اون، این به چه معناست؟ چه پیغامی داره؟ حالا ما باید چجوری تفکر کنیم؟ به چی فکر کنیم؟ چگونه فکر کنیم؟ کی فکر کنیم؟ چقدر فکر کنیم؟ فرمودن ضیافت الله، خب درست ضیافت الله، اما دعیتم، ما رو دعوت کردن. سوال اینجاست، اگر تو به مهمانی بخوای بری نباید آداب مهمانی رو رعایت بکنی؟ ببینید اون چیزی که مطرح میشه بر جای خودش استوار است، اما اینی که من چقدر بتونم از اون وعده مقرر بهره ببرم وابسته به منه، وابسته به بینش و روش منه. مثلا اول سال عرفانی ماه رمضان مطرح بشه، خب شده واقعا؟ بله شده. روایت داره؟ بله روایت داره. باید چیکار کرد؟ هر کاری که اول سال شمسی یا قمری میکنی طبق آداب، شبیه به اون رو برای اول سال عرفانی انجام بدی. ببین ما کاسب باشیم میگیم شب عید حسابتو جمع کن، لباس نو بخر، آرایش کن خودت رو، درسته؟ خونه رو چیکار میکنیم؟ رفت و روب میکنیم، 4 تا وسیله میخریم، تزیین میکنیم، خب درسته؟ این نشان میده که ما فهمیدیم سال نو در پیشه، دعا داره، قرآن میذاریم، حفظی میچینیم. حالا اگر کسی شب قدر رو اول سال عرفانیش بداند، تظاهرات بالینی داره دیگه، باید چیکار بکنه؟ باید تغییر بکنه، باید تحول داشته باشه. یه مسئله سایری هست همه تون بلدید، من یه خوردهشو میگم خود شما بگین. سالی که نکوست از بهارش پیداست. اینو شما فکر میکنید مثلا یه ادیب از خودش مثلا تراوشات ذهنش بوده، بارقه هنری خودش بوده؟ نه، اینا از کلام مولا امیرالمومنین برداشته. کلامو بشنو. اذا سلم شهر رمضان سلمت السنه، اگر کسی ماه رمضانش رو که بهار عرفانی اوست و آغاز سال عرفانی اوست سالم کنه، این سالی که نکوس از بهارش پیداست، این تو کل سالش جاری میشه. گری حرف بزرگیه دیگه. حالا یه نکته هم دارم اینجا عرفانی عرض میکنم خدمتتون. نکته هم اینه، تو برخی از کتب عرفانی اصیل ما آمده، در من تو آموزهای عرفانی دیدم، 2-3 بار دیدم، گشتم امروز دوباره پیدا کردم، جمعیت در این ماه سبب جمعیت تمام سال و تفرقه در این ماه سبب تفرقه در تمام سال می شود. خیلی حرف بزرگی ها، خیلی هم ارفاق قشنگی به ما شده، منتها بینشمون ضعیف، نمیدونیم چیکار کنیم، روشمون هم ضعیف. این داره به ما روش میده، بینش هم میده. میگه چی؟ میگه یک روز، انشالله که همه متوجه میشن اینو، یک روز خرج سفره تو دخل سال ماست. یک سال مردمی کن و یک روز روزه گیر. وقتی خرج یه شب تو خرج یه سال ماست، مردونگی کن، یه روز روزه بگی، یه سال خرج ما رو بده. داره به تو میگه یه ماه حواستو جمع کن، 11 ماه سروری کن. میگه چیکار کنم؟ میدونی باید چیکار کنی؟ باید عادات مثل آنچه که برای ما جعل شده، مثلا نوعاً 3 وعده غذا میخوریم دیگه، میاد به همش میزنه، به ما یاد میده که عادتهاتو به هم بزن. چرا؟ در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. اگر بتونی تو همین ماه رمضون حواستو جمع کنی، به جمعیت برسی. جمعیت یک لغت عرفانی، واژه عرفانیه. از تفرقه و تشتت و تذبذب و شواغل فکری و خواطر حسی بیرون بریزی، 11 ماه بی جهت دنبال اون چیزایی که تو میدوی اونم میدوه دیگه نمیدوی. بزرگان ما چجوری به این مقامات میرسیدن؟ اینا بینش داشتن، روش داشتن. این مسئله مهمیه که هر کس در این ماه به جمعیت گذراند، در تمام سالش به جمعیت میگذراند. فرمودن دعا در این ماه مستجابه. این حرف درسته؟ بله، کاملا درسته. اما روش هم میدن. و ابواب الدعاء للصارخین مفتوحه. یکی ناله میزنه. گوستان فکر نکنید ناله زدن کار راحتیه، کار امیرالمومنینیه. اغلب ما به جهت پرستیژ شغلیمون، به جهت اینکه 2 نفر حالا مثلا احترام میذارن، یا مثلا کارمندی زیر دستمون هستش، یا بغل دستیمون چه فکری در مورد ما میکنه، یا مثلا یه خیالاتی داریم برای خودمون، خجالت میکشیم گریه کنیم. باور بفرمایید، من الان تقریبا سال 17 دارم همینطور منبر میرم، همینطور میخونم، همین کارا رو دارم میکنم، میفهمم دیگه. ما تو کل سال وقتی انابه نداریم، عادت نداریم به انابه، ارتباط عمیق مستمر نوعا مثل من نداریم، نه شب نورانی داریم، نه روز حواس جمعی داریم، 1 ساعت از جلسه باید بره تا یه نفر بخواد یه قطره اشک بریزه. حالا بخوانید تو حالات امام، یه نفر زیارت عاشورا میخون، صداش هم خیلی بد بود، امام آخر کار رسیده بود، عقب نشسته بودن، هیچ کس با صدای اون نمیتونست یه قطره اشک بریزه، ایشون از اول تا آخر گریه میکرد. در حالات برخی از بزرگان، من تو این کتاب جمع کردم، نوجوان بودم، در 12 سال قبل نوشتم، تو حالات برخی از بزرگان هست، نماز شبشون قضا میشد، روز میفهمیدن خانوادهشون انقدر این حالشون گرفته بود. شاید بگی آقا این حرفا دیگه خنددار شده، باشه بشه، قانون خدا که عوض نمیشه. تو به هر کسی که غافله بگو نمیر، به هر کی غافله بگو جون نده به اسرائیل، به هر کی قبول نداره بگو نمیر، بگو نرو برزخ، بگو مواقف و رد نکن، قانون خدا سر جاشه. لن تجد لسنة الله تبدیلا تحویلا امثال ذلک. برای همین عرض میکنم که وقتی همه شرایط فراهمه، اگر طهارت ما، اشک ما، ناله ما، انابه ما، ندبه ما، قرآن سرگرفتن ما، تفکرات ما، اینا درست باشه، ما میتونیم از هر آنچه که وعده دادن بهره ببریم. میدونی چی میشه؟ اما اگر این همه شرایط برای ما فراهم کنن و ما نابخشوده از این ماه بریم بیرون، به ما میگن اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حکم در کف و گویی نمیزنی. اینجا به ما میگه بدبخت. در بینش بخشی به ما فرمودن در این ماه منافسه کنید. منافسه یعنی چی؟ منافسه تقریبا بخوایم خیلی واضح کنیم میشه مسابقه بدید. فاستبقوا الخیرات سارو الی مغفرت من ربکم. حالا روش میخوایم، این بینشمون بود، باشه خیلی عالی، یه تفکر جالبی به من دادی، منافسه کنم، زود تموم میشه. روش چیه؟ در پایان خطبه ببینید حضرت به امیر مؤمنان فرمود ورع. ورع با تقوا فرق داره، خودتون میدونید، بارها هم من اشاره کردم. چرا تقوا نه ورع؟ چون دست شیطان بسته است، چون فضا از همه طرف آماده است برای اینکه من متحول بشم، یک سال جدید عرفانی شروع کنم. من اگه سال جدید عرفانی شروع کنم، 4 تا از مزیت‌های این ماه رو به خودم بگیرم، جذب کنم، من دیگه به کسی حسادت نمی کنم، چون خودم میفتم تو دور. گاهی ما بینشمون انقدر سطحی و خاکیه که به جای استماع مباحث مثلا ملکوتی که در این ماه مبارک بسیار جا داره، صحبتهای ما میاد کجا؟ افطار چی بخورم که گرسنم نشه، سحر چی بخورم که تشنم نشه. باور بفهم این صحبتها هست، من شنیدم، گاهی شنیدم من این حرفا رو. میریم مریض ببینیم، طرف یا چی بخورم، بهش میگم پدر جان اگر قرار بود من گرسنه نشم و تشنه نشم، یه چیز دیگه قرار میدادن. ما قرار حکم رو آنچه که به ما گفتن درش دلایلی وجود داره، مسائلی وجود داره. مثلا ببینید، سالها صحبت افراد من دیدم سر همین مسائله. یه روش به ما میدن روزداری، یه بینش پشتشه، از قبل اون بینش و برای رسیدن به آن روش تعیین میکنن، لذا روش و بینش در هم تنیدگی دارد و هم ظاهر را در بر میگیرد هم باطن را. ببین اگر همین یه کلمه رو متوجه بشیم یعنی چی، کارمون را میفته. من اشاره بکنم، مثلا ببینید یکی از فلسفه های روزداری چیه؟ اینه که ما مواسات بکنیم با فقرا. یه عده هستن واقعا فقیرن دیگه. ما یعنی باید تحمل گرسنگی بکنیم تا بفهمیم. چرا در پی رفعش باشیم؟ این یک. دو، ظاهری هم هست. مثلا بر فرض 1 میلیارد مسلمان روزگیر داریم، 1 وعده از غذاشون کم میشه، ببین چه روشی ریخته، مهندسی رو ببین، و در کنارش فرموده ربیع الفقرا، این ماه ماه فقراست، انفاقم تو این ماه بسیار سفارش کرده. یعنی چی؟ مجموعش میشه شما 1 وعده از غذات کم کن، 1 وعده رو انفاق کن. چه اتفاقی میفته اگر طبق روش عمل کنیم؟ 1 میلیارد روزه بگیر، 1 وعده غذا در روز کم کنم، میشه 1 میلیارد وعده. 1 میلیارد وعده رو در روز انفاق کنن، اصلا فقیر نه در جامعه اسلامی، در دنیا پیدا نمیشه. میاد به ظاهرمون هم میپردازه. یعنی این سومو تسهو، امروز تو اروپا شما ببینید یه رژیمی هست به نام فستینگ، بسیار پرطرفداره. ماها نوعاً برادرها، ماها بیشتر متوجه میشیم، صورت ها رو که میبینیم متوجه میشیم طرف دارای امتلای بیماریه، بیماری که درد نداره، بیماری که هیچ علائمی نداره مگر تظاهرات بالینی که چهره رو ببینه طبیب میفهمه. این حاصل خوردن زیاده یا حاصل کم تحرکیه، کاملا هم مشهوده تو چهره ها. روزه داره این چیزهای زائد رو میسوزونه. نه به این شرط که در افطار و سحر جبران بشه، که در اونها هم کم خورده بشه. لذا روش امیرالمومنین در امشب سر سفره حضرت ام کلثوم چی بود؟ همتون بلدید، گریه کردید باش، اما بحث علمی هم هست. تمرین چیه؟ شما تو بهشت دو وعده غذا بهت میدن، حالا اگر خودت خواستی من مایش دهون، اما بکرتم و عشیا. تمام اطبا هم میگن دو وعده برای ما بسته، مگر یه کشاورزی باشه، یه ورزشکاری باشه، یه چیزی باشه. 30 روز تمرین میده، میگه حالا که عادت کردی بعدش هم ادامه بده که سال بعد نگی وای امسال ماه رمضون تو گرما خیلی سخته. من خودم عرض میکنم ماه رمضون میاد میره، من اصلا متوجه نمیشم، اینو در طول سال همین وعده غذا رو میخورم دیگه. و صدها دلیل دیگه. نکته آخر، به شما میگه در این روش من نکاتی رو لحاظ کردم که به بینش تو هم میافزاید. گفتم روش چیه؟ روش اینه که شما یه وعده غذا کم کنی، یه وعده غذا تو انفاق کنی. حالا اگه انفاق کردی بینشت هم قوی میشه. چطور؟ دعوام اینه که از کلمات مولا علی علیه السلام بخونم. قوت الاجساد، چه کلام زیبایی، خیلی زیباست. قوت الاجساد الطعام، خوراک جسم غذاست. و قوت الارواح الاطعام، غذای روح طعام دادنه، غذای جسم طعام خوردنه. وقتی به تو روشی یاد میده که در اون یه وعده غذا تو کم کنی، یه وعده رو انفاق کنی، این روش ببین چقدر خواص داره. دوتا چه گفتم؟ یکیش همینه که روح تو هم قوی میشه. حالا روحت اگر قوی شد چی میشه؟ در گرمای سوزان نجف چاه میزنی، بعد میگی من روزداری رو دوست دارم. شده که یه بار مثلا در یه کار شادی، در یک مثلا عروسی برادرته، از صبح تا شب میدوی، یادت میره غذا بخوری، قش و ضعف هم نمی کنی، روحتو داری یه انگیزهی میکشونه، بدنت هم دنبال روحت میره. گاهی ناله ها و سینه زنی هایی که شما دارید اگه تو فضای عادی باشه، عادی که میگم عادی یعنی عادی نه عادی، مثل اینکه شما بگی قضات، نه قضات، عادی هم عادی، اشتباه نگفتم. روزای عادی اگر باشه ضعف میکنیم، اما وقتی انگیزه ای داریم تو مسیر کربلا میبین 90 کیلومتر طرف دو روزه رفت، یه روزه رفت. خب اگر روح قوی بشه جسم رو هم دنبال خودش میکشونه دیگه. به امیرالمومنین علی علیه السلام فهمون چی دوست داری؟ 3 تا چیز نام برد. یکیش این که در تابستان گرم نجف روزه بگیرم، چا بزنم. ببین روح کجاست. بینش باید درست بشه دوستان. اگر ضیافت اللهه باید بدونیم چه جوری بریم تو ضیافت الله، اون روش میخواد. نکته آخر این که روزدار و روزداری سطح داره. سطح یعنی چی؟ ببخشید شاید مثلا چند نفر سنشون از من بالاتر باشه، من همیشه این حرفا رو به خودم میزنم، هم روحانیت عزیز اینجا نشسته، هم برخی از ریش سفیدان، بزرگان، عزیزان، سروران. نوان در بین شما طلبه هست، دانشجو هست، ورزشکار هست، قهرمان هست، میشناسم بعضی هارم نمیشناسم، جسارت نباشه. ببینید اگر قرار باشه که من که 10 سال، 20 سال، 30 سال، بعضی ها 40 سال با هست دیگه روزه گرفتیم، شکل روزمون، بینش و روشمون با کسی که امسال به سن تکلیف رسیده یکی باشه، به نظر شما این روشه درست بوده؟ به نظر شما این بینشه درست بوده؟ یعنی میشه من 30 سال ورزش بکنم، تجربم و بدنم با کسی که روز اول اومده باشگاه یکی باشه؟ ببین اینها بزنگاه هاییست که من خودم رو محک باید بزنم. چی میخوام بگم؟ ما روزمون از روزه بطن شروع میشه. این پایین ترین درجه روزداری است که واجب شده. بعد به روزه زبان میرسیم. اینا در مباحث عرفانی مطرح میشه. بعد به روزه حواس میرسیم. بعد به روزه افکار میرسیم. بعد به روزه خواطر میرسیم. بعد به روزه قلب میرسیم. بعد به روزه نفس میرسیم. جمعیتی که عرض کردم در این ماه ناظر به این فرمایشاته. حالا من از امیر مؤمنان چند تاشو برات میخونم. حالا سوال میکنم از شما که کیسید، با فراستید، با کیاستید، زیرکید، مؤمنید، اگر کسی 10 سال روزش روزه طعام باشه و من ثواب و پاداشی که حتی امیر مؤمنان، حتی رسول اعظم، حتی ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین برای اون مقرر کرده باشن، به این آدم بگم، به نظر شما این آدمو در توهم نبردم؟ یعنی چی حرفم؟ ببین جوونا، با شما هستم. از اینجا شروع میکنم. صوم القلب خیر من صیام اللسان. ترجمهشو خودتون میدونید دیگه. روزه قلب بهتر است، برتر است از روزه زبان. رتبه بندی میکنه. و صیام اللسان خیر من صیام البطن. روزه زبان بهتر است از روزه شکم. بریم سراغ یه روایت دیگه. این روایت رو دیگه من نباید برای تو بخونم که مثل من گوشه های مود داره سفید میشه دیگه. دیگه مثل من 40 سالت شده که. من اینو برای تو نباید بخونم که. برای تو که 20 سال حدودن از سن تکلیفت میگذره، خوندن این روایت یعنی تکرار کردن درس کلاس اول برای دانشجوی ارشد. اینه که عرض میکنم حرف بجا مشمول حدیث هم میشود. ببینید این کلام امیر مؤمنانه. صوم النفس. من صوم النفس یعنی چی؟ اصلا بینشم یعنی چی؟ میدونم تو بینشم تعریف شده. صوم النفس عن لذات دنیا انفع الصیام. چقدر زیباست. یا یکی دیگه، صیام القلب عن الفکر فی الاصام افضل من صیام البطن عن الطعام. مسلما من از آدمی که 2 سال ورزش کرده نسبت به آدمی که 1 ماه ورزش کرده، حرکاتی که میزنه، اگه من یه مربی باشم شما یه مربی باشی، توقع بیشتری داری. جناب امیرالمومنین چنین توقعی از ما دارن که چنین روایاتی رو فرمایش میکنن. خب خدا رو همه علمای ما رو شاد کن، اینا رو به دست ما رسوندن، اینا رو من از وسائل شیعه شیخور رو بردم براتون. بله، حضرت موسی فرمود زنا نکنید. پیامبر اکرم هم به برخی فرمود زنا نکنید. اما مال کیه؟ به کیه؟ چون در جایی به بعضی فرمود شما دیگه نه اینکه زنا نکنید. این حرف 2000 سال قدمت داره، چکوش خورده، تراش خورده، عملی شده توسط مؤمنین. الان صحبت از این باید باشه که فکر زنا نکنید. این صوم الفکر. کسی حسادت بتونه تو ماه رمضان به کسی نکنه، علارغم این که در جمع باشه، علارغم این که در تنشها باشه، در حاشیه جامعه نباشه، در متن جامعه باشه، سرمنشأ اثر باشه، بتونه خودشو نگه داره حسادت نکنه، این صوم و نفس داره. چون حسادت از نفس اماره برمیاد دیگه. خب خیلی کار سختیه. درسته خیلی کار سختیه، اما بر عقل من بخندی گر در غمش بگریم، این کارهای مشکل افتد به کاردانان. ما تو مکتب حضرت موسی مؤمن داشتیم. شما که تو قرآن نخوندی، میگه مؤمن آل فرعون رو نخوندی. آدمهای بهشتی فراوان داشتیم. در دستگاه امیرالمومنین قرار بر این نیست که ما از آتش نجات پیدا کنیم. اینجا ولی الله باید تربیت بشه. اینه که عرض میکنم خود شما هم باید نسبت به روایتی که میشنوی یا میخوانی از یک بزرگتری، از یک عالمی، جایگاه خودت رو جانمایی کنی. ببینی این روایت برای توه یا برای تو دیگه این زشت گفتنش. آقا نقل میکنن که آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله تعالی علیه در روز ولادت سیدالشهدا در منزل خودش جشنی برپا میکرد. زعیم شیعیان بود، علما هم همه میآمدن. به رسم تواضع یک طلبه تازه کار رو میفرستاد بالای منبر صحبت کنه. او طلبه رفته بود بالای منبر، خب روش فصاحت بلاغت و انتخاب موضوع اینها رو وارد نبود، شروع کرده بود در مذمت شرابخواری حرف زدن. آیا این حرف درسته؟ مذمت شرابخوری؟ بله درسته، اما برای اینا؟ در نهایت آیت الله فلسفی از جا بلند شده بود و فرموده بود که آی جوون خودتو خسته نکن، این جماعت علما که اینجا نشستن هیچ کدوم از شرابخوری دست بر نمیدار. گاهی تکلیف ما هم همینه، یعنی ما خودمون رو مخاطب یک روایت میکنیم که از گیر تکلیف فرار کنیم. امکان نداره کسی که 50 سال روزه گرفته، نباید اینطور باشه که با کسی که سال اول روزه داریشه یکی باشه. یعنی چی؟ یعنی سحر رو بخوره، بعد چیزی نخوره تا افطار. صوم الجسد الامساک عن الاغذیه بل اراده و اختیار خوفن من العقاب و رغبتن فی الثواب و الاجر. یه درجه از روزه داری، اما یه درجهش که روزه خواسته، صوم النفس الامساک الحواس الخمس عن سائر المعاصم، این روزه خواسته. روزه خاص الخواس هم داریم که اگر ما هر 10 سال بتونیم یه مرحله بدیم جلو خیلی خوبه دیگه. در هر صورت روزه از سومو تسهو شروع میشه تا از سومولی باید بریم. خب